بسم الله الرحمن الرحیم.
کار خلاقانه نیاز به رهایی داره. اساساً انسان خیلی خوبه رها زندگی کنه، ولی اگر خاص کار هنری، کار خلاقانه در عرصه رسانه انجام بده، نیاز داره که به یک نوعی از رهایی روحی برسه. منتها دوستان من، رهایی مثل شجاعت که دیشب عرض می‌کردم چند مدل داره و اینا خیلی هم شبیه هم دیگن، بعضن قاتل هم دیگه و ضد هم دیگه هم هستن، رهایی هم همینطوره. بله، بعضیا احساس رهایی رو کجا تجربه می‌کنن؟ با رها شدن روی زمین. رها، ول، راحت، در آسودگی تمام، بی بند و بار. مثلا خیلی آدم های شلی هستن، خیلی آدم های ولی هستن. این کلمه ول رو حتما شنیدی. اینا آدم های رهایی هستن. این رهایی توش خلاقیت نیست، این رهایی توش تولید اثر زیبا نیست. رهایی نوع دیگری هم هست، مثل رهایی کسی که از یک بلندی داره پرتاب میشه در حال سقوطه، اونم رهاست. بله، ولی چند لحظه دیگه متوجه میشه که چقدر رهاست. تا به خودش بجنبه مغزش متلاشی شده. بالاخره یه قلوه سنگی که از بالای قله رها شده، همینجور بالاخره تصادم میکنه تا به یه جایی برسه. این قلوه سنگ نوکای تیزش گرفته میشه و ممکنه آخر سر شکل نسبتاً زیبایی هم در بیاد، مثل قلوه سنگ که تو رودخانه رهاست، میخوره به این ور اون ور، یه چیزی ازش در میاد. اینم یه نوعی رهاییه. اینها معناشون خلاقیت نیست، یعنی ربطی به خلاقیت و اون چیزی که انسان نیاز داره ندارن. نوع دیگری از رهایی هست. پس یه نوع رهایی روی زمین، یه نوع رهایی در حال سقوط در اعماق زمین، یه نوع رهایی هم بالای زمین، یعنی از جاذبه رها شده، مثل اون شاهین یا عقابی که پرهای خودش رو گشوده، از جاذبه متناسب با وزن خودش رد شده، گاهی هم یه بالی میزنه. دیگه چقدر آدم لذت میبره از اون پرواز، در اون آرامش بی صدا، بدون موتورهای پروازهایی که برای این پرنده ها هست. البته پرنده های بی موتور هم هستن. من با یکیشون پریدم، گفت بیا با پرنده ما بپریم. یکی از همرزمای قدیممون بود، عشق پرواز دیگه، خیلی وقت پیش ها. بله، اون بالا موتور رو خاموش میکنه. یا ببین، بالاخره پرواز هم یه نوع رهاییه. بعضی وقتا هم صحنه هاشو میبینه تو این ابزار پرنده های به اصطلاح رها. پس رهایی ما سه جور داریم لااقل. درسته اینایی که من دارم میگم تمثیله، ولی حقیقت و حکمتش رو همه شما میدونید. رهایی سقوط هم واقعا یه لذتی داره ها. ول دیگه، میسپره خودشو به جریان آب و آب ببردش، یا تو کانال جاذبه زمین خودشو رها میکنه. حتما یه خلسه ای هم داره اون وسطه، مثل چتر بازا که اون تیکه اولشو میپرن. ما که تجربه نکردیم، ولی بالاخره چتر بازا اون لحظه آخرشون رو جمع میکنن، والا اگه بخواد همونجوری سقوط کنه که خب ناجور میشه. پس یه رهایی روی زمین داریم، آدمای ولوشل تنبل بیکار. بعد یه رهایی در حال سقوط داریم، یه رهایی پس از صعود داریم. فرق این رهایی که پس از صعود، عبور از جاذبه زمین، شما میتونی خودتو رها اون بالا نگه داری، مثل خیلی از این ماهواره ها که از جاذبه زمین خارج میکنن تو اتمسفر، میگذارن به چرخه. فرق این سه تا رهایی چیه؟ این رهایی از نوع سوم اولش یه کمی زحمت داره، برای اینکه بخوای از جاذبه زمین در بیای دیدی چه بالی میزنن همون پرنده ها، یک بالی با چه قدرتی که از این کنده بشن. بعد که کنده شدن اون بالا کارشون آسون میشه. ما آدم ها اینجوری دیدیم، شما هم شاید دیده باشی، حتما دیدیم آدم هایی که بالاشون رو زدن، کندن، از جاذبه زمین رد شدن. ببین اونایی که از جاذبه زمین رد میشن در اون رهایی، در مثل مناقشه نیستا، ولی عجیب این تمثیل. جدا از این که لذت میبره، آزاد از رهاییش لذت میبره، جدای از اون از بالا همه چی رو نگاه میکنه. آخ اصلا من یه بار روی گوشی موبایلم قدیما دیدم این عکسای یه عقابی که اون بالا، به عقاب بودنش نگاه نمیکردم، به چنگال و پنگالش نگاه نمیکردم، به این رهاییش نگاه میکردم اون بالا. یکی به ما نگاه کرد گوشیم رو، گفت عقاب چرا گذاشتی؟ حالا من تا حالا توجه نکردم این عقابه، بالاشو ببین، روی هوا، اینو نگاه کن، منقارشو چرا نگاه میکنی، چنگکشو چرا نگاه میکنی، بالشو نگاه کن. واقعا من توجه نکردم. بعد از اینکه اینشون گفت یه برش داشتم از رو گوشیم، گفتم حالا یه بهمون تیکه میدازن این عقاب، این وحشیه، این میخواد گاز بزنه چی؟ اصلا دیگه خودم هم ازش فاصله گرفتم. ولی این عقابا دیدی بالش رو اینجوری نگه داشته، بعد سرش رو اینجوری میکنه نگاه میکنه، این سرش رو که این برمون بر میکنه، این رفتارش منو کشته. از بالا همه چی رو چیزیه، این از ارتفاع نمیترسه، از اون بالا. اصلا بالا نگاه کردن خوبه. هنرمند نتونه از بالا نگاه بکنه بده، هم خیلی مختصر. ولی از بالا که نگاه بکنی، قرآن میخواد یه کاری بکنه ما از بالا نگاه کنیم. قرآن میخواد، اصلا قرآن خودش گفته باید رها باشی تا این ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقی اونیه که اون زحمت فشار اول خروج از زمین رو، خروج از جاذبه زمین رو کشیده. ببین متقی هی یه فشاری رو تحمل میکنه، از جاش کنده میشه، یه حرکتی میکنه. تقوا یعنی همین دیگه، از شلی و ولی و افتادگی پرهیز میکنه. خدا فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب من که توش شکی نیست، ولی بخوای بگیری مطالبشو باید بکنی از زمین، بری بالا، از بالا نگاه کنی. از بالا که نگاه کنی، خدا هم خودش بالاست دیگه. حالا درسته از نظر فیزیکی بالا نیست، ولی خدا هم از بالا همه چی رو نگاه میکنه. دیدی خدا از بالا نگاه میکنه؟ میگه یه روز دیگه قیامت حسابتو میرسن، یه روز دیگه. میگه آره یه روز دیگه، من چقدر نگاه کنم؟ میشه یه روز. خب بله، تو گوگل دیدی هزاران کیلومتر میشه اینقدر. تو گوگل من نگاه میکنم میرم من 2 دقیقه بعد فلانجا رسیدم، بعد میرم 8 ساعت تو راه هم، یه نیم سانت اینقدر. باید خدا از بالا نگاه میکنه. خدا میفرماید ایام، ایام در قرآن هر کدوم چند هزار سال ماست. اون نیه از بالا نگاه میکنه، بعد میگه خب تو هم بیا اینجا نگاه کن، چیزی نیست. آقای حضرت نوح 900 سال فقط پیغمبری کرد. حالا چقدر زندگی کرد که من الان دقیق یادم نیست حداقل. بعد توی کلبش خوابیده بود، ازرائیل خواست جان ایشونو بگیره، دید که پاهاش بیرونه زیر آفتاب. گفت آقای نوح خب یه کلبه‌ای درست میکردی پاتو لااقل بپوشونه. گفت بابا این چند سال چی هست مگه که حالا مثلا بریم وقتمون رو صرف کنیم برای کلبه ساختن. روایت ها این. بعد آقای عزرائیل گفتش که آقای نوح بعدها کسانی میان برج و باروهایی میزنن، همین خونه های آپارتمانی ما رو براش تعریف کرد. اون مگه اونا چند سال زندگی میکنن؟ آقای عزرائیل گفت 70 سال. اوه، برای 70 سال اینا رو میسازن؟ حالا من نمیخوام موعظه کنم و امشب هم میخوام اصلا حرف نزنم، ولی سبک زندگیمون رو هممون تصمیم بگیریم عوض کنیم همونه. با فکر نکن تکنولوژی رو میخواییم باش خداحافظی کنیم. شما این افرادی که طبیعت گرده هستن دیدی؟ هم تکنولوژی دارن، همیشه مبل ندارن. هم تکنولوژی دارن، هم رو سنگ خارا میشینه 10 برابر مبلی که شما میشینی کیف میکنه. شما تکنولوژی رو میتونی ازش، علم، پیشرفت، چه اشکال داره؟ ولی مثل آدم زندگی کن، نه مثل شهروند. شهروند یعنی ای آدمی که به شهر وند، وند یعنی به بند شهر در آمدی، ای برده شهر. اولین سخن پراکنی هایی که از ما پخش شد توده شاید 25 سال پیش، نمیم چند سال پیش بود، من گفتم اون موقع ها ریش سفید نداشتیم ما، گفت اصلا ریشت کامل در نیامده بود دیگه. آقا اونجوری به من میگفت، گفتم حالا هرچی بود، اون زمان وسط روزه ما یه 2-3 موشک زدیم به کلمه شهروند، گفتیم ما اسممون اعضای امت اسلامی بود شدیم شهروند. بعد توی یکی از این روزنامه‌های غرب زده‌ها نوشته بودن روزه خوبی خوندی ولی تو چیکار داری با شهروند، روزتو بخون. تازه با ما داشتن آشنا می‌شدن، با هم یعنی آشنا می‌شدیم اینا، نمی‌دونستن که بالاخره ما اصلا روزه خونیمون اصلا مدلش اینجوریه. می‌خوایم از بند رها بشیم. خیلی جورای دیگه میشه زندگی کرد، خیلی جورای دیگه. بالاخره این طبیعت خیلی فوق العاده است. میشه مدل‌های مختلفی میشه طراحی کرد برای زندگی. از مواهب زندگی مدرن برخوردار. زندگی مدرن یعنی چی؟ اسم بچه‌شو گوشه رستم میترسه صداش بزنه. بگو بیاد، نه نمیتونم. رستمه، میدونی که تو گفتی بهش رستم. میگه رستم نیست که، این بچه توه. خیلی مدل ها هست. انشالله امام زمان بیاد ما رو آزادمون کنه. شاید اون زمان یه جور دیگه زندگی کنیم. تکنولوژی هم 10 برابر پیشرفت خواهد کرد. غرض این که اگر آدم از بالا نگاه بکنه، من یه نمونه خواستم مثال بزنم، همه چی رو میتونی تغییر بدی. اصلا چرا اینجوری؟ کی گفته؟ از بالا نگاه بکنیم، طرح‌های دیگه هم میشه برای زندگی ریخت. من الان بخوام بعضی از نمونه‌هاشو برای شما بگم. بعضی از رفقایی که دارن سرمایه گذاری میکنن که هم مایه نجات ملت بشن هم خودشون پولی در بیارن، میگن تو که همه طرح رفتی بالا منبر گفتی، همه چیو میشه متفاوت عوض کرد. ما مدل‌های زندگیمون خیلی میتونه متفاوت باشه. از بالا نگاه کن، آزاد باش. یکی از نتایج اون رهایی از بالا نگاه کردنه. و از بالا وقتی نگاه بکنی اصلا قواره ها رو میبینی، بی قواره ها رو میبینی، قواره های جدید طراحی میکنی. انسان خلاق کسی که از بالا به همه چی نگاه بکنه، میتونه تغییر بده عالم رو. شما از بالا نگاه کنی حرفای قرآن رو میفهمی، چون خدا هم از بالا نگاه میکنه. عمر خیلی کوتاهه، آدم باید یه برنامه‌ریزی. آقا شما یه برنامه‌ریزی 70 سالت رو بیار ببینم. 70 ساله رو اصلا من هیچ وقت فکر نکردم به 70 سال. ای بابا، من شما مدرسه نرفتی؟ مدرسه به من گفت فکر نکن به 70 سال. پس گفت به چی نگاه کن؟ گفت به همین 7 سال بعد از دیپلم فکر کن، به چیز دیگه فکر نکن. تو مدرسه باید بگم به 70 سال آیندت فکر کن. فرق نمیکنه. آقا بد آدم به 70 سال آینده فکر کنه. این اصلا اینم ایدئولوژی که این چی الان؟ عقلانیت دیگه. دینم که یعنی همین عقلانیت. از بالا نگاه کن، رها باشیم. انسان خلاق از بالا نگاه میکنه به همه چی. شما اگر از بالا نگاه کنی به جوانی خودت، فرمود خیر شبابکم من تشبه به کهولکم. بهترین جوانهای شما مانند
پیران فکر میکنن. پیر چجوری فکر میکنه؟ 70 سال گذرونده، جوونا خیلی چیزا براشون مهمه، اون میگه نه بابا اینا مهم نیست، اینا میگذره. دعواهای بی خود جوونا رو نگاه میکنه، بابا جمع کنید بابا این دعوا الکیه. خیر و شبابکم من برود بالا از بالا نگاه بکند، من تشبه به کولکم. من چی نمیگم، نه اینکه مثل پیر مثل من الان دست بهم بزنی هول بدی میفتم زمین، نه اینو که اهل بیت اینو که خوششون نمیاد که. پیری از نظر فرتوتی و فرسودگی و اینا رو که نمیخوام بگم، پیری از چه جهتی میگه؟ اینکه بالا نگاه میکنه. جوان باید اینجور باشه. رهایی سه جوره، تو هر ستاش هم یه خلصه انصافاً هست. رها روی زمین، ول ماشالله هی مبله ها رو تکامل میدن دیگه، اخیراً زیر پا هم میاد بالا، نمیدونم پشتی هم اینجوری میشه، نه تو تکون نخور. خب این زخم بستر میگیره، خب میگه جنسش دیگه اخیراً یه جوری که زخم بستر هم نمیگیری. خب این به تکون بخوره چه اشکالی داره؟ رهایی سه جوره، رو زمین ول، همه چیش وله، و بعد رهایی نوع بدترش در حال سقوط در سراشیبی زمین، بازم ول، همجوری عمرش داره مثل سنگ غلطان میغلطه و میره جلو. یا بعضی هم که دیگه یه جا در جا سقوط میکنن، دیدید بعضی از این، حالا اسم نبرن، بعضی از سلبریتی ها هستن رهایی رو در این سقوط آزاد میبینن که با مغز بیان زمین، یه دفعی با صفاترین کارهای هموطن های خودشون رو مسخره میکنن. ای بابا این سقوط آزاد کردیم انشاءالله دیگه، اصلا خیلی رهایی، اینجوری که نگفتن رها باش که میزنه یه دفعی به سیم آخر رهایی، میره اون پایین چیزیش نمیمونه بیچاره. یه رهایی هم هست که رفتی اون بالا. یکی از خصوصیاتش اینه که از بالا نگاه میکنه. با این از بالا نگاه کردن اصلا منو کشته. بیاد یه جلساتی همیشه بیایم با هم تصمیم بگیریم و بالا نگاه کنیم. اینقدر روایت هست، من یه دهه نه یه ماه رمزون تونم روایاتی که از بالا نگاه میکنه، کشته من اینجور حرف زدن های اهل بیت. میفرماد دنیا چیه؟ یا ملبوسه یا منکوهه یا معکوله یا مشروبه. چی؟ یه بار دیگه بگو. کل دنیا رو برات جمع کرده. یا مرکوبه. حالا بعض از روایات سه تا داریم، چهار تا داریم، پنج تا هم داریم. یه بار دیگه توضیح بده. چی شد؟ دنیا همش تو این پنج تاست. میگه یا چیزیه که میپوشی، یا ازدواجه، یا میخوری، یا میاشامی، یا سوار میشی، چیز دیگه نداره دنیا. بعد هر پنجتاش هم پیاده میکنه برات، فقط از بالا نگاه کرده. یه کسی بود از رفقای ما، خیلی عشق شهادت بود، تو خواب بعد از شهادتش اومد، تو زندگیش هم این حرفا میزد. تو خواب بعد از شهادتش اومد یه روزی به من گفت بیا بریم، قبل از یه عملیاتی بود، بیا بریم. گفتم من خیلی خوشحال شدم اومده دنبال من، و دیگه رفتیم آماده بشیم و اینا. توی راه داشت یه حرفی میزد که خلاصه فارسی خودمونیش این بود که تو مثلا کی میخوای بیای؟ مثلا 100 سال دیگه، 100 سال که نگفت، 70 سال دیگه، 70 سال دیگه بیای، من 70 سال جلوتر از تو اینجا صفا کردم، تو اینو هیچ وقت دیگه نمیتونی پر کنی. آقا تو چجوری نگاه میکنی؟ گفت 70 سال دیگه تو میفهمی هیچی نبود، بی خود اینجا بودی، ولی اونجا رو که دیگه نمیتونی پر کنی که. حالا فرصت برات شما چه نمیای بریم. این از بالا نگاه کردنش منو کشته. مولوی دیدی خاصیتش اینه، از بالا نگاه میکنه. فردوسی دیدی از بالا نگاه میکنه. حافظ دیدی از بالا نگاه میکنه. یه خصوصیت دیگه هم اینایی که رهان از نوع سوم، برعکس اون رها از نوع اول و دوم، وزن نداره. وزن نداره. آقا یه بالی بزن لااقل. نه. یه هر ده کیلومتر یه اینجوری میکنه، نه رفتی تو نخش یا نه، اینقدر نگاه میکنم یه اینجوری میکنه، خب یه بالی بزن. نه نیاز نیم، وزنی ندارم، با اون هیکل با اون گندگی تو آهو برمیداری بعضی وقت رو میبری، یه بالی بزن. میگه دیگه از اون مرحله گذشته، به بیوزنی رسیدم. وقت اونی که رها رو زمینه چقدر وزن داره؟ خجالت میکشه آدم تمودش صحبت کنه. اونی که داره سقوط میکنه چقدر وزن داره؟ دیدی تالا کسی سقوط میکنه؟ تالاب وقتی میخوره زمین چی میشه؟ چه صدایی میده؟ متلاشی میشه در جا. چقدر وزن داره؟ میدونید وزن آدم زیاد میشه؟ ریاضی که خوندی؟ وزن آدم زیاد میشه. بعضی ها بلند نمیشن نماز بخونن، میگه وزن دارن. آقا این سنگین وزنه، بلند میشه برای نماز. ولی اونی که سبک وزنه چجوری بلند میشه برای نماز؟ پرواز میکنه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، سبکه، وزن نداره. خدا به این بلند شدنه نگاه میکنه. جالب نیست، قشنگ نیست براتون؟ قرآن چیکار میکنه در مورد نمازخونای سحرگاهان؟ به کجای نمازخونا نگاه میکنه؟ دیدی؟ به وضو نگاه میکنه، به سجدش نگاه میکنه، به رکوعش، به قرائتش، به چی نگاه میکنه؟ به کجا نگاه میکنه؟ به اون سبک وزنش. میگه پهلوشو ببین چجوری خالی میکنه از بستر، وزنشو نگاه میکنه، بقیهش کاری نداره. میگه اینش برای من قشنگه، وزن نداره. اونی که در طول روز میخواد بلندش نماز بخونه، هر کار دیگه میخواست بکنه، سبکبال، مگس، وزن میپرید. آقا غذا گذاشتیم اینجا، پرواز میکنه. ها مگس، مگس دیدی چجوری پرواز میکنه؟ چون شیرینی دیگه، مثل مگس. ولی میخواد نماز بخونه، یه هرکول مثلا، نمیم چیه، یه همین الان باید بلندشیم؟ نه، شما الان راحت باش. چی بگی آدم؟ وزنه. اونی که رهاست از وزن خارج میشه، سبک میشه. شما تا حالا نبوده خواب خوب، حال خوب داشته باشی، احساس کنی تو خواب داری پرواز میکنی؟ اصلا خوابش هم میبینی اینه، توی خواب داری پرواز میکنی. راه من چه اینجوری هم؟ فیلم های خارجیش هم ساختن، ایرانیشو ندیدم. پرواز میکنه. اونایی که رهان، سه نوع رهایی داریم دیگه. اون رهایی از نوع سومی که اون بالاست، هم از بالا به همه چی نگاه میکنه، هم چیه؟ خیلی زیبایی های دیگه هم داره، عهدمون رو نشکنیم. زینب امشب خیلی باید خسته باشه دیگه. ما با هم رفیقیم دیگه، نداریم دیگه. آخر شب که آدم یه رسم و رسومات نگه نمیداره که. من از صبح هی با روزه ها دارم میرم میام، مقتل چند تا خوندم، چند تا کتاب مقتل نه، صفحات مختلفی رو هی مرور میکنم. ولی از صبح تا حالا خدا شاهده من هی گیر زینبم که سحر چجوری بلند میشه برای نماز شب. برای مردم عصری به زهرا یه روزه‌ای می‌خوندم، اومدم پایین تو ماشین، تو نخه، یعنی بیچاره این لحظه زینبم که دستای خونیشو به خار مغیلان کشیده نگر داشته، میگه الهی العفو، الهی العفو. کجایی زینب؟ تو الان از همه عالم طلبکاری. میفرماید دیدم عمم زینب تا سحر همینجوری بچه ها رو جمع کرده، یکی یکی خوابونده، معلوم نیست چند تا پای تاول زده رو، چند تا دست تازیانه خورده رو بسته، چند تا پیرهن پاره شده رو رفو کرده، از این چادر قرض گرفته، روسری به این داده، از این لباس قرض گرفته، یه تنه اون چیزی کرده، معلوم نیست نمیدونم این بچه ها کتک میخورن تو بیابون چجوری باید یه آلامی روی دردشون گذاشت، رو زخمشون گذاشت، تو بیابون چجوری میشه اینا؟ تو خونه هم باشی با هزار جور مداوا تا صبح پیرت در اومده. بعد میفرماد منتظر بودم خواهرم عمه هم زینب استراحت کنه، دیدم نه استراحت نمی کنه. دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. یا زینب حقشه ما شما رو تنها بگذاریم با خدای خودت تو این بیابونها و خرابه ها، شما یه چیز دیگه ای، از یه جنس دیگه ای، با ما آدم معمولی ها اصلا نمیشه. اخبارت هم که به ما نرسیده، دورت بکردم دختر فاطمه، قبرت هم که مثل مادرت فاطمه زهرا مخفیه. یه چند تا بله، یکی از احتمالات زینبیه سوری است، یکی از احتمالات مصره، یکی از احتمالات هم معلوم نیست کجاست. زینب امشب نماز شب میخونه نشسته. یه ذره نمیشه شما طلبکار باشی یه شب از خدا؟ همه ی عالم بهت بدهکارم. میدونی اگر اینو بگی زینب چی جوابتو میده؟ دیگه ما باید بریم بمیریم با این جواب زینب، که این جوابی که من میگم روایت داره، حالا حضرت زینب که برمان به ما جواب نمیده ولی بر اساس روایات دارم میگم. برمان نه، امشب باید من نماز شب بخونم. چرا آخه؟ دیگه امشب این همه ریاضت تو کشیدی. حسینم به من سفارش کرد لا تنسنی من الدعا. زینبم منو فراموش نکن از دعا هنگام خداحافظی. برای حسینم میخوای دعا کنی؟ بله، حالا فردا مراسم خدایا این قربانی رو از ما قبول کن داریم. چه خبره تو اون فضای بندگی؟ اون بالاها چه خبره؟ چه خبره اونجا؟ ما چرا هیچی نمیفهمیم؟ بندگی خدا چه لذتی داره؟ آقا چرا اینقدر ما با شما فاصله داریم؟ نه، چی دیده ابا عبدالله الحسین در زینبش لحظه خداحافظی؟ اینقدر نور، اینقدر نور. خواهرم منو از دعا فراموش نکن. حسین سید الشهدا، این نور تو زینب مال چیه؟ من از شما تقاضا نمیتونم بکنم الان بعد از یه روز عزاداری کامل خسته اید بگم داد بزنید، ولی دوست داشتم توی جلسه خیلی با حال و توانمند اینو میگفتم، همه یک ساعت داد میزدن. چرا زینب نورانی انقدر؟ کسی که ببینه امام زمانش رو جلوش دارن قطع قطع میکنن و باید تحمل کنه و تو میدان نیاد و صبر کنه. امام زمان این روزه رو یه زمانی ما میخوندیم، حسینیمون نزدیک خونه آقای بهجت بود، بچه‌ها بعد از نماز آقای بهجت میدادن تو حسینیه، این روزه رو اونجا میخوندیم، میگفتیم که بچه‌ها تحمل میکنید آقای بهجت رو جلو چشمتون بزنن؟ بچه‌ها هلاک میشدن، نزدیک میدیدن یکی از دوستان خدا چجور طاقت میاریم. حسین برادر زینب، امام زمان زینبه. زینب میفهمه امام یعنی چی؟ وقت وظیفه‌ش بیسته، فریاد نزنه، ناله نزنه. این مصیبت عظمای زینبه. زینبم تحمل کن. بگم جاش بود زینب بگه که چرا پس مادرم تحمل نکرد وقتی شمشیر بالا سر علی گرفته بودن؟ صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. وقت من باید تحمل، من همه چی رو باید تحمل کنم؟ دید وقتی تناب گردن کمر امیرالمؤمنین بستن دارن میکشن، اومد تناب رو کشید تا قنفذ به بازوان فاطمه نزد رها نکرد. وقت من باید تحمل کنم 40 منزل امام زمان من امام سجاد و جلو چشمم از این محفل به اون محفل ببرن با بند و تناب، چجور مادرم تحمل نکرد، من باید چیکار کنم؟ زینبم تو تحمل کن. عجب زینب با عظمته، لا اله الا الله، لا اله الا الله. یا زینب، اگه خودتون ما رو وادار نکرده بودید، اگر ابا عبدالله الحسین ما رو وادار نکرده بود، میگفتیم آقا بی احترامی نکنید همجوری تو نوها زینب زینب، اصلا نبرید اسم این بزرگوار رو. ولی خودشون ما رو راه دادن، خاکی هم راه دادن، بگو زینب زینب کن، خودشون اجازه دادن. امام حسین دوست داره شما بگید زینب زینب. انشالله 40 کربلا همدیگر رو ببینیم. من همیشه هر کی میخواد بره کربلا میگه چیکار کنم، میگم بین الحرمین راه برو، فقط یک کلمه بگو امان از دل زینب، تمام شهدای کربلا باهات همراهی میکنه. تمام شد، شهدای کربلا همه به نتیجه خودشون رسیدن، فقط زینب بار همه رو به دوش کشیده. امروز یه کار فاطمی انجام داد، فاطمه زهرا دید از امیرالمومنین دفاع کرد، آخرش صدا زد سلمان میگی نفرین نکن، آقا فرمود باشه نفرین نمیکنم، تا علی رو رها نکنن من نمیرم به خانه. امروز اومدن تو خیمه دیدن امام سجاد، گفت هنوز که یه مرد اینجا تو خیمه هست، نیزه رو بیارید. تا نیزه رو آوردن زینب رفت سینه سپر کرد، خودش رو انداخت رو عزیز برادر، گفت اول باید منو بکشید. جان امام زمانش رو نجات داد. چند تا فاطمیه تو کربلا فقط باید شما باید بگیری. آه زینب، آه زینب، یه دهه همه شهدای کربلا، یک سال امان از دل زینب، یادتون باشه. 40 معلوم نیست ما این همه شلوغش میکنیم برای امام حسین باشه. من اعتقادم اینه، امام حسین میفرماید عزادارا میاید کربلا، خواهرم داره میاد زینب، ما داریم برای زینب میریم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق زینب کبرا ما رو قدردان عظمت زینب کبرا، نورانیت زینب کبرا قرار بده. خدایا به حق زینب کبرا شفاعت زینب کبرا نصیب ما بگرده. خدایا به حق زینب کبرا غمهای دل زینب کبرا با فرج مهدی موعود التیام ببخش. به حق زینب کبرا ما رو از رهروان راه زینب کبرا قرار بده. به حق زینب کبرا مظلومیت از مظلومان عالم، مظلومان منطقه، مسلمان‌ها برطرف بگردان. به حق زینب کبرا ما رو شرمنده ابا عبدالله الحسین نمیران. به حق زینب کبرا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.